روی ما میدونی مثلا حرکت دست موقعی که اتفاق میفته تو کدوم قسمت از مغز مسئول این حرکت دسته، حالا اون قشر خاکستری هست یا مناطقی از مغز هست که مسئول کنترل حرکتی عضلات هست که اصطلاحاً موتور پلنینگ و موتور پروگرامینگ و این داستانایی که کنترل عصبی فرایندهای عضلانی هست. ما یه مطالعه انجام دادیم روی افرادی که چندین سال هست که پشت سر هم نوازندگی مثلا ساز ویولن انجام دادن با افراد نرمالی که هیچ وقت این ساز رو امتحان نکردن و اصلا نوازنده نبودن، هر دوتاشون هم گروه های نرمالی بودن و با توجه به سیستم های تصویربرداری مغزی که وجود داره کاملا این تفاوت مشخص بود به لحاظ ساختمانی که استراکچر و ساختمان مغز توی اون قسمتی از مغز که مسئول کنترل حرکات دسته خیلی بیشتر شده و خیلی بزرگتر شده و خیلی وسیع‌تر شده توی افرادی که خب نوازنده بودن و نوازنده حرفه‌ای بودن. این دقیقاً ثابت می‌کنه که چرا وقتی یه نفر یه مهارت جدیدی رو به واسطه همون مسائلی که اول بحث عرض کردم خدمتتون، بحث ژنتیک، بحث علاقه است، بحث ایجاد کردن اون مسیر توی سال‌های اول زندگی هست، باعث پیدایش این تغییرات وسیع ساختمانی توی بُعد سلول مولکولی توی مغز میشه و همین باعث میشه که خب اون فرد خیلی راحت‌تر خب اون تکلیف و تسک رو انجام بده یا نوازنده خیلی چیره دستی بشه. این جمله تمرین و تکرار و اون اصطلاح تمرین و تکرار رو و مستمر بودن انجام دادن یک تکلیف رو ثابت میکنه و معنی میده که باعث یادگیری دقیق تر و ماهر شدن یک فرد روی اون تکلیف خاص هست. این اصطلاحاً اتفاقی هست که به لحاظ سلولی و مولکولی توی ساختار مغزی میفته به لحاظ ساختمانی که باعث ماهر شدن فرد میشه. من فقط یه قسمت دیگر رو اضافه کنم، یه سری محدودیت ها هم این انعطاف پذیری مغزی داره. این نیست که توی هر قسمت از مغز که مسئول یک برنامه هست ما بیایم بگیم که خب هر چقدر روی این کار بکنیم پس حالا تبدیل به ابر انسان ها میشیم و خیلی همه چی اتفاق خوب میفته. نه، یه سری محدودیت ها هم وجود داره. خیلی از قسمت های مغزی خب شاید به لحاظ بُعد سلولی و مولکولی اصلا یه همچین ساختاری نداشته باشن، چون نیازی نبوده که داشته باشن که بخوان ماهر بشن و هی زخیم تر بشن اصطلاحاً. یه سری دیگه از قسمت های مغز مثل بحث مثلا گفتار، مثل یادگیری، مثل تمرکز، مثل همین مسائل حرکتی هست که وقتی با تمرین اتفاق میفته باعث زخیم تر شدن اون آیتم میشه. و یه مورد دیگه هم بحث بیماری هاست. ما خیلی وقتا داریم بیماری های مغز و اعصاب که منجر به از دست رفتن اون قسمت از مغز میشه. مثل سکته های مغزی، موقعی که یه فردی دچار سکته مغزی میشه اصطلاحا خون رسانی به اون قسمت از مغز دچار مشکل شده و اون باعث حالا مرگ سلول های مغزی اون منطقه شده. بر اساس اینکه اون سلول های مغزی مسئول چه عمل کردی هست، فرد خب اون عمل کرد از دست داده، حالا راه رفتن هست یا بحث گفتار هست یا بحث حتی نامیدن یا نمیدونم خواندن و نوشتن هست. انعطاف پذیری مغزی یکی از درمان های خیلی مهمی هست که برای این افراد اتفاق میفته. یعنی خیلی خوب میشه با این افراد کار کرد بر اساس همین فرمول های انعطاف پذیری مغزی یا روند به اصطلاح نوروپلاستیسیتی که ما بیایم عمل کرده اون قسمت از مغزی که به خاطر سکته مغزی از بین رفته رو به نیمکره غیر قالب بدیم. چون ما به هر حال خب همه دوستان میدونن ما دو تا نیمکره مغزی داریم که جایگاهاشون تقریبا قرینه هست، ولی خب یکیش قالبه به لحاظ عمل کرده، اون یکی خب مغلوبه، ولی خب اون مناطق رو داره فقط فعالیتش مغلوبه. و توی بحث بیمارای مغز و اعصاب که اون قسمت قالب از دست رفته و کلا سلولهاش به هر حال وجود نداره میشه این کار رو محول کرد با تمرینات زیاد البته و بر اساس همین نوروپلاستیسیتی و انعطاف پذیری مغزی به قسمت غیر قالب که دوباره اون عمل کرد به اون فرد برگرد.
خیلی ازتون متشکرم. آقای دکتر، توی توضیحاتی که در قسمت زیستی به ما دادید، وقتی به خواب کافی و مناسب اشاره کردید، گفتید خیلی از این اتفاقات اتفاقا توی خواب برای ما میفته.
بله.
تصویر اون انعطاف پذیری چطور این اتفاق میفته؟
این دقیقاً همون بُعد سلول مولکولی هست. ما یه اصطلاحی داریم توی مغز، همین ترجمه فارسیش میشه تثبیت، به اسم کانسولیدیشن. کانسولیدیشن دقیقاً اتفاقی هست که مثال من یه متنی رو خوندم برای اولین بار یا دارم مثلا یه واژه حالا زبان خارجی رو میخونم یا مثلا اومدم تمرین موسیقی کردم و خب اون مرحله اون اتفاق داره میفته. و یه سری دیتا وارد مغز من شده. توی خواب کافی و خواب عمیق به لحاظ بود سلولی مولکولی اون کانسالیدیشنه و تثبیت اون کاری که مثلا نیم ساعت پیشش انجام دادن داره اتفاق میفته. و وقتی به لحاظ بود سلولی مولکولی همون ایجاد شدن نورون های جدید، ساخته شدن نورون های جدید به اسم نوروژنز ما بهش میگیم، یعنی ساخت سلول های عصبی جدید یا ساخت اجزاء سلول های عصبی جدید، معمولا بر اساس دندریت سازی، چون دندریت یه قسمتی از سلول عصبی هست که وقتی تعداد زیاد میشه یا اتصالاتی با پیرامونش برقرار میکنه، انگار که شما اون اطلاعاتی که وارد کردی، اون مهارتی که تازه داشتی یاد میگرفتی، اون دندریت سازی ها و ایجاد کردن ارتباطات سلولی با سلول های مجاور باعث زخیم تر شدن اون اصطلاحا جاده میشه و اون شاهراه اتفاق میفته. این اتفاق توی خواب به وجود میاد که باعث تثبیت میشه. وقتی این دندریت سازی اتفاق میفته دیگه اون مهارت خب از بین نمیره، به این دلیل که به لحاظ سلولی و مولکولی به لحاظ ساختمانی ایجاد شده و اون ساختمان هرگز از بین نخواهد رفت مگر اینکه هرس عصبی بشه که عرض کردم خدمتتون، یا بر اساس یه سری بیماری های مغز و اعصاب باعث از بین رفتن اون سلول ها بشه.
بسیار از شما متشکرم جناب آقای دکتر سجاده حقشناس، متخصص علوم اعصاب شناختی با ما هستند. امروز داریم در مورد انعطاف پذیری مغز با شما گفتگو میکنیم.
با هم حرف بزنیم.
زمانی که به دنیا میان تا زمانی که از این دنیا میان میتونیم مغزمون رو رشد بدیم به وسیله کتاب های معنوی که میخونیم، کتاب های مثبت اندیشی که میخونیم و همینطور یه ورزش هست برای مغز، جدول حل کردن، شطرنج، بازی های فکری، اینا میتونه مغز رو فعال بکنه. و اینکه سبک غذای سالم داشته باشیم همیشه میتونیم مغزمون رو سالم و فعال نگه داریم. مرسی از برنامه خوبتون، سالم باشیم.
من 75 سالمه، به 63 سال ورزش میکنم. آیا ورزش رو عملکرد مغز چقدر اثر داره و جدول حل کردن چقدر موثره؟ طبیعت گردی چقدر موثره تو سنین ما؟ بعضی وقتا آدم مثلا سویچ ماشین شو گوشه تو آشپزخونه میگرده و بعد 5 دقیقه 10 دقیقه بعد، این طبیعیه تو سن 75 سال؟ یا یه مدارک یه جای گوشه بعد بگرده پیدا کنه، آیا این طبیعیه یا کاری میشه کرد که کمک کنه که این مسئله تقویت کنه، که تقویت بشه؟ اگه ممکنه توضیح بفرمایید رو ارزم میکنید.
در پاسخ سوال شما باید بگم که تحت شرایط صحیح قدرت انعطاف پذیری مغز میتونه به رشد مغز بزرگسالان هم کمک کنه، گرچه که ما همیشه خوب شنیدیم که با افزایش سن برخی از قسمت‌های خاص مغز تمایل به کاهش رشد پیدا میکنن. با این وجود اگر درست از اون ورزش‌های انعطاف پذیر استفاده بشه، میشه که اون انعطاف پذیری مغز باعث تجدید قوای قسمت های خاص مغز بشه و فقط چاره کار تمرین درست مغز به صورت مؤثره که با مطالعه و حل جدول واقعا میشه به این مهم دست پیدا کرد و اون انعطاف پذیری کمک میکنه که دیرتر به آلزایمر و بیماری های خاص سالمندان دچار بشیم.
سپاسگزارم که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم و متشکرم از شما که با ما در تماسید از طریق شماره تلفن 2265-2876. جناب آقای دکتر سجاد حقشناس، متخصص علوم اعصاب شناختی، اینجا همراه ما هستند. تماس‌های تلفنی دوستان رو شنیدیم آقای دکتر، نظر کارشناسی شما نسبت به موضوعاتی که مطرح کردن هم بشنویم. اشاره داشتن به اینکه آیا بازی‌های فکری میتونه کمک کنه، جدول، سودوکو یا حتی ورزش، طبیعت، اینها میتونه کمک کنه؟
بله همینطوره. من عرض کردم خدمتتون که به هر حال یه سری موارد شاید سبک زندگی و موارد زیستی خب خیلی مهمه، بخاطر خاطر اینکه خب ما یه سری ریز فاکتورهایی هم نیاز داریم که این نوروپلاستیسیتی و انعطاف پذیری مغزی رو بیشتر بکنه، مثل همون بحث خواب و بحث تغذیه مناسب، مخصوصا ورزش خب خیلی جریان خون رو ایجاد میکنه، یا اون بحث هماهنگی عضلات و حرکت رو ایجاد میکنه. اینها خب مسلما باید وجود داشته باشه. و بحث درگیر شدن با تجارب جدید، حالا بازی‌های فکری، هر چیزی که مغز رو به چالش میکشه، یعنی مغز نیازمند تفکر، نیازمند درگیری‌های شناختی، این که بخواد استدلال بکنه، بخواد استنباط بکنه، بخواد یه جایی نتیجه گیری و قضاوت بکنه، یه جایی نیازمند توجه و تمرکز باشه. هر چیزی که کارکرد مغز رو به چالش میکشه و باعث ایجاد یه سری عملکردها توی مغز میشه، با وجود اون ریس فاکتورهایی که به لحاظ زیست خدمتتون عرض کردم، همه اینا باعث ایجاد نوروپلاستیسیتی یا انعطاف‌پذیری مغزی تو هر سنی خواهد شد. ولی بر اساس بحث ژنتیک یا بر اساس استرسایی که وجود داره یا درگیری‌های محیطی که وجود داره، خب نسبت این انعطاف‌پذیری مغزی توی سنین مختلف متفاوت.
متشکرم از شما. حالا که به موضوع استرس اشاره کردید، ما خیلی وقتا در برنامه با هم حرف بزنیم به موضوع استرس و حالا موضوعات مرتبط با اون میپردازیم. استرس چطور میتونه این انعطاف پذیری رو یا مختل بکنه یا تخریبش بکنه؟
درست. استرس به هر حال باعث میشه که مغز موقعی که درگیر کار ذهنی میشه و اون کار نیازمند این هست که مغز تفکر بکنه یا تمرکز بکنه یا عملکرد مغزی مناسب با اون تکلیف رو داشته باشه، استرس باعث میشه که اون لحظه مغز نتونه اون کار رو انجام بده و انگار که شما درگیر مثال یه بازی فکری میشی، ولی به دلیل استرس اصلا ذهن اصطلاحا جای دیگه است، یا درگیر یادگیری یه تکلیف جدید میشی ولی خب ذهن جای دیگه است عملا. و این باعث میشه که وقتی اون تکلیف اصلی یا اون فعالیت مغزی که باید متناسب با اون تکلیف اتفاق بیفته اتفاق نیافته، عملا اون تایمی که شما برای یادگیری گذاشتی، اون موارد سلولی و مولکولی که توی ساختمان مغز باید اتفاق بیفته که اون تثبیت یا کانسولیدیشن اتفاق بیفته، به وجود نمیاد. انگار که خب اون تایمی که گذاشتی کاملا تایم بی هدفی بوده و هیچ نتیجه‌ای نداشتی. استرس باعث این روند میشه و باعث میشه کارکرد مغز به جای اینکه کاملا مستقیم به اون تکلیف بپردازه، انرژیشو صرف مسائل دیگه‌ای بکنه، صرف تفکرات شاید پراکنده‌ای که اون لحظه داخل ذهن میشه بکنه و اون هدف اصلی از بین رفته. میشه گفت که شاید استرس شبیه یه نویز عمل میکنه، انگار که مغز رو از اون مسیر مستقیم به هدف اصلی دور میکنه و معطوف میکنه به خودش و اون نویزی که به وجود میاد و خب به اون هدف اصلی مطمئن نمیرسه.
متشکرم از توصیفی که داشتید. اما به موضوع تغذیه هم اشاره داشتید. ما میدونیم که خب مغز داره از قند تغذیه میکنه و هر جای اتفاقا قند خونمون پایین میاد، انگار قدرت تفکر اون پایین تر میاد، زودتر پرخاشگری از ما دیده میشه و بروز پیدا میکنه. میخوام در مورد تغذیه اینو ازتون بپرسم، آیا مواد غذایی خاصی هست که اثبات شده که میتونه بر فرآیند مغز تاثیرگذار باشن، یا نه ساعت مناسبی که ما غذا رو دریافت میکنیم خیلی موثره، یعنی اینکه ما مغزمون در اصطلاح شوک ندیم برای اینکه مواد غذایی رو دریافت نکرده باشه؟
بله، به نظر من خب هر دوتاش خب مهم هست، اما خب تأثیر مواد غذایی اون خب خیلی مطمئنن اثر بخشتر هست. بحث قندی که مطرح کردین دقیقا گلوکوز هست که باید برسه به مغز از طریق خون و خب خیلی مهمه، ولی خب چون قند یه واژه خیلی عمومی هست، خیلی از دوستان میرن به سمت کربوهیدرات ها و در صورتی که توی بحث عملکردهای پیچیده مغزی خصوصا توی کودکان، خیلی از کربوهیدرات ها و قندهای زود رهش مثلا شکلات و کاکائو و نوشابه و این چیزایی که پاستیل و هر چیزی که وجود داره، به هر حال اینا یه مقداری اوضاع رو بدتر میکنه اتفاقا. این صرف این که چون شیرینه و اسمش به لحاظ عموم مثلا قنده، معنیش نیست که پس این همون قنده، خیلی متفاوته. دقیقاً این رو خب باید پرهیز بکنن. خیلی موارد دیگه هم هست به اسم مثلا نیترات ها، مثل حالا بحث سوسیس و کالباس و فست فودایی که وجود داره، این هم یه مقداری خب تغذیه نامناسبی هست، به خاطر اینکه اسمش میشه اون دقیقا شبیه نویز عمل میکنه، همون توصیفی که عرض کردم خدمتون. اما یه سری مواد مغذی مثل ویتامین های مجموعه B، مخصوصا B12، B6 و B9 خب خیلی کمک میکنه به بحث کارکرد مغز. حالا اگر که بخوام خیلی شاید جزئی ترش بکنم این قضیه رو، سبزیجات و فیبرها خب خیلی کمک میکنه، بحث غلات هست که کمک بکنه و بحث به اصطلاح گردو و پسته و آجیل یا خشکبارها، داشتم دنبال این واژه میگشتم، خشکبار هم خیلی به تأثیرات خوبی رو بر اساس حالا اون املاحی که داره یا ویتامین هایی که داره میتونه، اینا همون ریز فاکتورهایی هست که به هر حال به کارکرد و عملکرد مغزی کمک میکنه و در نهایت همه اینها با هم دیگه باعث ایجاد اون انعطاف پذیری مغزی خواهد شد.
خیلی از شما متشکرم و توضیحاتی که ارائه فرمودید. از شما ممنونم که همچنان با ما در تماس هستید از طریق شماره تلفن 2265-2876. امروز در مورد انعطاف پذیری مغز با شما گفتگو کردیم و جناب آقای دکتر سجاد حق شناس، متخصص علوم اعصاب شناختی همراه ما هستند. خیلی نکته های خوب و دقیق و ظریفی از شما آموختیم امروز آقای دکتر. این تماسی تلفنی دوستان رو شنیدیم، من پیامک های دوستان هم دارم نگاهشون میکنم. آیا غیر از این چیزهایی که در موردش صحبت کردیم، مقوله دیگری هست که به ما کمک بکنه برای اینکه این انعطاف پذیری مغز حفظ بشه یا تقویت بشه؟
بله، ما تمام مواردی که تا اینجا عرض کردم خدمتتون به هر حال مواردی بود که مربوط به خود فرد هست، اما یه نکته خیلی مهمی که وجود داره بحث تعاملات اجتماعی و بحث ارتباط بین فردی هست. به هر حال ما خیلی وقتا مواردی که داریم یاد میگیریم یا درگیرش میشیم یا مغز شاید اون لحظه مجبوره که عمل کرده پیچیده تری از خودش نشون بده و کارکردش رو بالاتر ببره، توی اجتماع شکل میگیره. بله. توی گفتمانی که داریم، توی بحث درک مطلبی که باید اتفاق بیفته، بحث این که خب فکر کنیم که الان این موضوعی که داره صحبت میشه از چه کلماتی استفاده بکنیم، مغز بخواد انرژی مصرف بکنه یا چالش واسه خودش ایجاد بکنه که بخواد پایداری رو داشته باشه و اون تداوم رو روی حفظ اون موضوع داشته باشه. و این ارتباطات اجتماعی و مسائل تعاملات فردی یکی از گزینه‌های مهمی هست که کارکرد مغز رو بالاتر میبره و باعث ایجاد خب اون اتفاقات سلولی مولکولی که زیربنای بحث انعطاف پذیری مغزی هست به وجود میاد. شاید به خاطر همین هست که توی بحث بیماری‌های مثل آلزایمر یا بیماری دمانس، یعنی بیماری که تاثیر خیلی مستقیمی میذاره رو بحث حافظه، معمولا تعاملات انسانی خیلی منجر به پیشگیری کردن از این بیماری ها میشه. یا اگر که شروع بحث آلزایمر باشه، ما خیلی وقتا توصیه میکنیم به خانواده که خب این فرد رو تنها نگذارن و خیلی اتفاقا راجب مسائل قدیم یا راجب خاطرات، راجب آهنگای قدیمی، راجب هر چیزی که باعث میشه ایشون یه سری مسائل رو یادآوری بکنه یا حتی یاد دادن تکالیف یا تسکای جدید یا حتی همین گفتمان ساده ای که بتونن توی شب نشینی هاشون با هم دیگه داشته باشن، همه اینها اینقدر کارکرد مغز رو درگیر میکنه که شاید پیشگیری بشه و باعث بشه که اون بیماری آلزایمر، خب که به لحاظ بود سلولی مولکولی هم خیلی معنی دار هست، اتفاق نیفته و این به معنای تاثیر مثبت ارتباطات بین فردی هست روی کارکرد مغز.
خیلی از شما متشکرم. حالا که به بیماری آلزایمر و دمانس اشاره کردید، ما برخی از ماها هستیم که به واسطه یک بیماری خاص داریم یک داروی خاص استفاده میکنیم یا داروهای مختلف. آیا این داروها میتونن تاثیرگذار باشن بر عدم انعطاف پذیری یا حالا کاهش دادن اون؟
بله دقیقاً هستن داروهایی که به هر حال باعث شاید خاموشتر شدن مغز بشن یا یکی از مناطق مغز رو اصطلاحاً خاموش بکنن. مثل داروهایی که حالا جنبه‌های مثلا آنتی اپیلپتیک ما بهش میگیم، داروهایی که اصطلاحاً ضد تشنج هستن یا داروهای آنتی انگزایتی هستن یا هر آن چیزی که اصطلاحاً مواد شیمیایی مغز مثل نوروترانسمیترهای مغز مثل سروتونین یا دوپامین رو کم میکنن. یعنی نیاز هست که این کم بشه تا اون مشکل اصلی برطرف بشه. اما خب این داروهایی که روی تاثیر منفی روی مثلا استیکولین میذاره، تاثیر منفی روی سروتونین یا دوپامین میذاره، اینها داروهایی هستن که چون فانکشن و کارکرد مغز رو کم میکنن، به هر حال تاثیر منفی روی انعطاف پذیری مغزی میذاره. درسته که مثبت هستن روی اون هدف اصلی که به هر حال داره مصرف میشه، ولی خب از این طرف عوارض روی کارکرد مغز هم خواهد گذاشت.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر حقشناس عزیز، متخصص علوم اعصاب شناختی مهمان ما بودند امروز در مورد انعطاف پذیری مغز باشون گفتگو کردیم. من از شما متشکرم. و از شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودید. در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. وقت وقتی با هم حرف میزنیم میتونیم واژه به واژه چیزهای تازه یاد بگیریم و همین میتونه قدمی باشه برای تقویت و انعطاف پذیری مغزمون. ممنون که امروز هم همراه ما بودید و اجازه دادید تا با هم حرف بزنیم. خدا نگهدار.
خیلی خوشحال میشیم که با انتقادات و نظرات سازنده خودتون با ما همراه باشید. سامانه پیامکی ما 30102 و شماره تلفن رادیو سلامت 220-219-54. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
کتاب شب. با نام و یاد خدا، دوستان عزیز و دوستداران کتاب شب، سلام. در برنامه این هفته کتاب شب همانطور که گفتیم رمان ریشه‌ها اثر به یاد ماندنی الکسی‌ایلی با ترجمه مرحوم علیرضا فرهمند را از چاپ دوم کتاب تقدیمتان می‌کنیم. این رمان را انتشارات امیرکبیر منتشر کرده و رهبر معظم انقلاب نیز خواندن آن را به همه ما و از جمله بسیجیان سراسر کشور برای آشنایی با جنایات آمریکا در مورد سیاهان توصیه فرمودند. در دو شب گذشته شنیدید که در دهکده ژوفوره نزدیک ساحل گامبیا، اومورو کینته و همسرش بینتا صاحب پسری به نام کنتا شدند. کنتا مراحل رشد را طی کرد و به جوانی نیرومند تبدیل شد. روزی که به جنگلی دوردست پا گذاشته بود، سفیدپوستانی که تجارت برده می کردند به وسیله عوامل سیاه مزدور خود او را ربودند و به شهر بردند تا به خریداران برده بفروشند. کنتا در راه رفتن به خانه اربابی که او را خریده در فکر فرار است و منتظر لحظه‌ای که از غفلت صاحبان جدیدش استفاده کند. سرانجام این فرصت به دست می آید و نرسیده به خانه ارباب جدید، کنتا از یک لحظه غفلت مرد سیاهی که در حال بردن او به خانه ارباب است استفاده و دستانش را دور گردن و گلوی او حلقه می کند. اکنون سومین بخش این رمان مستندگونه را می شنوید. با صدای خشنی به عقب تلو تلو خورد و مشعل توی دستش روی زمین افتاد. آن وقت دوباره توانست روی پا بایستد و با دستان بزرگش شروع به کوبیدن کنتا و چنگ زدن به صورت و بازوهای او کند. اما هر طور بود کنتا این قدرت را یافت که گلوی راننده سیاه را محکمتر بفشارد و در این حال بدنش را پیچ و تاب می داد تا از ضربه مشتا و پاها و زانوهای مرد سیاه در امان بماند. آنقدر پنجه‌های خود را محکم فشرد تا اینکه سیاه سرانجام به پشت تلو تلو خورد. آن وقت به زمین افتاد. صدای خورخوری تورانی از او برخاست و بالاخره بی‌حرکت ماند. کنتو از جا جست و مثل سایه از کنار او که حالا روی زمین افتاده و مشعلش واژگون شده بود گذشت. دولا دولا از میان ساقه های خشک پنبه گذشت. عضلاتش که مدتی دراز کار نکرده بود به درد آمده بود، اما هوای سرد و تازه حالش را جا آورد. دلش میخواست از این احساس آزادی به صدای بلند فریاد بکشد، اما جلوی خودش را گرفت و جهید و پیش رفت. روبروی او مزرعه وسیعی بود و در آن سوی مزرعه هم یکی دیگر از آن خانه‌های سفید و کلبه‌های کوچک. تازه فهمید تنها کاری که کرده این بوده که از ردیف باریک درختان میان دو مزرعه وسیع همان ارباب گذر کرده است. خود را به پشت درختی رساند. در پرتو ماه دید که خارها تنش را خون‌آلود کردند. دوباره افتان و خیزان به راه افتاد. اندکی بعد دریافت که عضلاتش نمیتوانند او را تا مدت زیادی به مسافتی چندان دورتر ببرند. میبایست به دل جنگل برود و در پردرخت‌ترین مکان مخفی شود. همانطور چنگ میانداخت و پیش میرفت و گاهی چهار دست و پا به راه خود ادامه میداد. دست و پایش در میان خارها میسوخت تا اینکه سرانجام خود را در جایی که درختان انبوه بودند یافت. انگار ششهایش داشت میترکید. با این همه با خود فکر کرد از یک درخت بالا برود، اما پشیمان شد. احساس کرد آنجا خیلی زود او را خواهم دید. دوباره روی زمین خزید و سرانجام درست هنگامی که آسمان داشت روشن‌تر می‌شد، در جایی که بوته‌های فراوانی در کنار درختی رویده بودند، از حرکت باز ایستاد و آنجا را برای پنهان شدن انتخاب کرد. کمی نگذشت که کنتا از دور صدای پارس سگی را شنید. تکانی خورد و گوشایش را تیز کرد. صدا دوباره آمد. رو به سوی شرق زانو زد و به درگاه خدا دعا کرد. با خودش فکر کرد آنها دقیقاً فهمیدند او کجاست. دوباره به خزیدن ادامه داد و در جستجوی مخفیگاهی امن‌تر برآمد. با شنیدن پارسای سگ تندتر حرکت کرد. این بار صدای چند سگ دیگر را هم شنید. حالا صدای کسانی را که به دنبال سگ‌ها می‌آمدند را هم می‌شنید. از وحشت به لرزه افتاده بود. لحظه‌هایی بعد سگ‌ها را دید که از میان بوته‌ها مستقیم به سمت او می‌دوند. تا خواست روی زانوهایش راست بایستد، دو سگ روی او خیز برداشتند. از گوشه دهانشان آب غلیظی روی او می‌ریخت. او هم بلند غرید و وحشیانه به آنها درافتاد. پنجه‌هایش را باز کرده بود و می‌کوشید با عقب رفتن از آنها دور شود. در همین حال صدای آدم‌ها را شنید که از نزدیک فریاد می‌زدند. آنها با کاردهایشان بوته‌ها را کنار می‌زدند و پیش می‌آمدند. کنتا اول همان سیاهی را که گلویش را فشرده بود دید. دشنه بلندی در یک دست و چماقی کوتاه و تنابی در دست دیگر داشت. چهرهش مرگبار بود. کنتا خونین و مالین به پشت افتاد. منتظر بود او را قطع قطع کنند. آن وقت کنتا دید مرد سفید پوستی که او را خریده بود از پشت سر سیاه پدیدار شد، در حالی که صورتش سرخ شده بود و در آن هوای خنک عرق می‌ریخت. مرد سیاه دشنه بلند را به سوی او نشانه رفت، اما رئیس فریادی زد. مرد سیاه ایستاد. سفید سر سگ‌ها فریاد کشید و آنها از کنتا دور شدند. آن وقت مرد سفید چیزی به مرد سیاه گفت. سیاه همانطور که حلقه تنابش را باز می‌کرد پیش آمد. ضربه سنگین به سر کنتا زد که گیج شد و لحظه ای آرام گرفت. سپس او را کشان کشان وادار کردند تا از میان بوته های خاردار را بیفتد. هر وقت تعادل خود را از دست می داد و می افتاد، شلاق پشتش را می دراند. وقتی به گاری نزدیک شدند، کنتا یک بار دیگر کوشید تا با تکانی خود را نجات دهد. اما تکان محکمی که به تناب دادند او را به زمین زد و لگدی به دندهش زدند. رئیس هم شلاقش را در هوا چرخاند و با صدای سوتمانندی بر پشت کنتا فرود آورد. بالاخره وقتی شلاق زدن پایان گرفت، کنتا از حال رفت. گیج و منگ احساس کرد بلندش کردند و پشت یکی از جانورانی که گاری را می‌کشید انداختند. اندکی بعد متوجه شد راه افتادند. وقتی به هوش آمد نمی‌دانست چه مدت گذشته است. دید دست و پایش را به چهار طرف زنجیر کردند. آب و غذایی برایش گذاشته بودند و آنقدر نزدیک گذاشته بودند که او میتوانست دهانش را به آن برساند. همین که خواست گوشت را به دندان بگیرد، از بوی آن فهمید که گوشت کثیف خوک است و زرداب از معده‌اش بالا آمد. تمام آن شب همانجا افتاده بود و در خواب و بیداری با خود درباره این سیاهانی که مثل آفریقایی ها بودند اما برای سفید ها کار میکردند و گوشت خوک میخوردند فکر کرد. پس همه آنها از خدا بیگانند یا به خدا خیانت کردند. در دل پیشاپیش از خداوند طلب بخشش کرد که مبادا روزی ندانسته گوشت خوک بخورند، یا این که حتی مبادا از بشقابی که زمانی گوشت خوک در آن بوده غذا بخورد.